رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
جووینا فرم سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جووین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال زد به جو. جووین جووین جووین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جووین گرچی با آرد جو.
جیم شده الفای گرجیم، چه خدال زار رزه، خوش خوشمزه. جسین شین سات زا تازه، یک دست پا بر جا، این غیف قاف قاف گا. الفا همراه ماست، نامیمون وفهیه، از فروتو این غنیه. این بیسکویت گرجی همراه پولنش.
شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو جوان و سپاسگزاری میکنم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. دعوت میکنم در این فرصت شنونده شمارش معکوس باشید.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی، این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. شاید معروفترین شعار علاقمندان به کار گروهی، شعار یکی برای همه، همه برای یکی باشه. شعاری که با یک نگاه بدبینانه میتونه شکست و با یک نگاه خوشبینانه میتونه موجب پیروزی و موفقیت برای همه رو به همراه داشته باشه. امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس قصد دارم نگاهی بندازم به اهمیت کار گروهی برای پیشرفت ما ایرانی ها. اگر شما هم از تکروی گله‌مندید و همیشه براتون سوال بوده که چرا کار گروهی اونطور که باید در کشور ما شکل نگرفته، توصیه میکنم تا حوالی ساعت 21 با ما همراه باشید. بسیار خب، بریم سر اصل مطلب. یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان جمع‌گرا بودنش. از قدیم شنیدیم که انسان موجودی اجتماعی است، انسان موجودی علاقمند به جمع و در پی برقراری ارتباطات گسترده است و یکی از مهمترین عواملی هم که باعث پیشرفت انسان میشه مهارت کار گروهیه. مهارت کار گروهی یکی از مهارت‌های هوش هیجانی یا EQ انسان به حساب میاد. یعنی ممکنه یک نفر IQ یا هوش مثلا علمی بالایی داشته باشه، هوش ذاتی بالایی داشته باشه برای فراگیری علوم مختلف، اما اون فرد هوش اجتماعی خوبی نداشته باشه. نتیجهش میشه قطع ارتباط بین صنعت و دانشگاه. نتیجهش میشه این که ما ساده سازی مفاهیم از جانب برخی اساتید دانشگاهی رو در جامعهمون نمیبینیم، یا مثلا در برخی از برنامه‌های رادیو تلویزیونمون مشاهده نمی‌کنیم. این به خاطر اینکه اون EQ زیاد روش کار نشده، مهارتی که خیلی هم اکتسابیه. یعنی درسته خیلی‌ها به صورت ذاتی این EQ و این هوش هیجانی و اجتماعی رو دارن، اما اونهایی هم که ندارن میتونن روش کار بکنن و خیلی به درجات بالایی برسن. به هر حال اهمیت این عامل به قدریه که میشه گفت بخش بزرگی از پیشرفت بشر مدیون شوق و میل به پیوند، جمع و اتحاد بوده از گذشته تا به الان. یکی از مواردی هم که در جامعه ما بسیار به چشم میاد و موجب پراکندگی و جدایی انسان‌ها از همدیگه شده همین عدم توانایی و مهارت کار و زندگی گروهیه، که این رو ما در کودکستان دیدیم، حتی قبل از اون در بازی بچه‌ها در سنین 4-5 سالگی دیدیم، بعدش در کودکستان دیدیم، بعدش در دبستان، راهنمایی دبیرستان، دانشگاه، سر کار، زندگی مشترک، در همه اینها کمابیش مشاهده کردیم. و نمیدونم از چه زمانی، خیلی ها معتقدند از تقریبا چیز حدود 340، 50 یا 400 سال پیش به این طرف، یعنی از زمانی که پای استعمار به این کشور باز شد، اومدن در ذهن ما فرو کردن که ایرانی ها نمیتونن کار گروهی انجام بدن. همین رو شما در مثلا مکزیک میتونید ببینید، همین رو شما در خیلی از کشورهایی که مستعمره بودند میتونید برید از نزدیک ببینید که در فرهنگشون اومده که شما نمیتونید کار گروهی انجام بدید. در صورتی که تاریخ همین ملت رو که بررسی میکنیم، همین ایرانی ها رو که نگاه میکنیم، میبینیم که بزرگترین دستاوردهای بشر رو با همین کار گروهی تونستن در برهه‌های خاصی رقم بزنن و میدونیم که یک زمانی هم زبان علم زبانی بوده که در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفته. حالا با ما همراه باشید این که چرا ما در حال حاضر در سال 1397 نمیتونیم کار گروهی انجام بدیم به زعم خیلی ها. اینها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و راهکارهاش هم تا جایی که بتونیم بیان می‌کنیم. دیگه حالا هر کی خواست این راهکارها رو به کار می‌بنده، هر کی هم نخواست همچنان به تکروی خودش ادامه میده. تا ثانیه دیگه یک گفتگو تقدیمتون خواهم کرد.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن، در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بهترین کار گروهی که تو زندگیتون انجام دادین چی بوده؟
ما مسافرت‌های دست جمعی با خانواده، مخصوصا مثلا با همسر و بچه‌ام که میریم مسافرت، هر کدوممون یه کاری، بعد وظیفه همسرم تو مسافرت خیلی بیشتر میشه. خیلی خوبه به نظر من، بالاخره حواسش بیشتر به بچه‌ها هستش و در کنار بچه‌ها هستش. بدم خیلی بهتره تا آدم بخواد تنهایی بخواد مسافرت بره. مسافرتی که در با خانواده هستش به نظرم عالیه.
با دوستان ورزش کردیم و کوهنوردی، خیلی خوب بوده، عالی بوده دیگه، روی روحیمون، همین جمعی که هستیم با دوستان هستیم خیلی عالیه، انرژی میدن، روز خوب شروع میکنیم با ورزش.
من چون خیاطی رو خیلی علاقه دارم، با دوستان خیاطی میکردیم، خیلی لذت بخش بود برامون، همگی با هم مثلا با همکاری همدیگه یه کار خوب و ارائه میدادیم، برام خیلی لذت بخش بود. علاقه شدیدی به کار گروهی دارم چون انرژی میگیرم از دوستایی که همراه هم هستن، همون کار رو انجام میدم. یکی از مزایای کار گروهی اینه که دوستامو که میبینم از سلامتشون باخبر میشم.
دعوت میکنم گفتگوی بنده رو بشنوید با جناب آقای امیر عظیمی، دکترای جامعه شناسی. آقای دکتر عظیمی سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران رادیو بسیار خوب جوان و به همه شنوندگان عزیز ایران زمین سلام ویژه دارم.
حالتون خوبه؟
متشکرم، شما خوبین؟
شکر، زنده باشید.
ممنون، خسته نباشید.
آقای دکتر عظیمی، خیلی ها معتقدن که ایرانی ها به هیچ وجه نمیتونن کار گروهی انجام بدن. چقدر این گزاره درسته و چقدر این گزاره چیزیه که وارد مغز ما سعی شده بشه و حالا تبدیل شده شاید به حالا اصطلاحاً دیفالت ها و پیش فرض های ذهنی ما؟
بله، کار گروهی این که آدم به صورت مشترک یه کار رو انجام بده، این چیزی نیست که یک دفعه اتفاق بیفته یا یک دفعه هم تغییر بکنه. مثلا فردا ما امروز مثلا این عادت رو نداریم، فردا اون عادت رو داشته باشیم. این عادت‌های فرهنگیه.
بله.
این عادت‌های فرهنگی هم تو کجاها پایش گذاشته میشه؟ یه جاهایی که انسان‌ها اونجا در واقع ابتدای امر متولد میشن، به بزرگ میشن، بعد توی نهادها و بسترهای خاصی بزرگ میشن و این عادت‌ها رو اونجاها فرا میگیرن. حالا اگر مثلا فرض کنید تو خانواده اون پدر و مادر، والدینی که در واقع این فرزند رو به وجود آوردن، اگر بتونن در واقع توی همون محیط کوچیک خانواده خودشون اون فرزند کوچک رو که در واقع دیگه ممکنه حالا بزرگتر و بزرگتر بشه، خیلی از چیزا رو پی ببره و از خیلی از بزرگترها هم بهتر فکر کنه، من در واقع مشارکت ندیم تو تصمیم گیری ها، مشارکت ندیم توی اموری خیلی مهمه، هرچند ممکنه در واقع خیلی موثر نباشه ولی به صورت نمادین خیلی خوبه. و این اتفاق تو اونجاها باید پایش گذاشته بشه. همچنین ما در واقع توی بحث فرهنگ کار گروهی توی نهاد بعدی که در واقع توی تربیت و در عادت‌سازی فرهنگی در واقع دست به کار هست، نهاد آموزش پرورشه، که این هم میتونه دانش آموزا رو، محیط مدرسه رو، اون کانتکست آموزشی رو یه طوری بسترش فراهم بکنه که بشه در واقع اونجا این عادت فرهنگی شکل بگیره که
درست.
کار گروهی بهتره. یعنی شاید مثلا حالا ما برای رسیدن به منافع آنی بخوایم مثلا تکروی بکنیم، ولی این منافع درست آنی داره ولی منافع پایدار نداره. منافع پایدار و عمیق زمانی حاصل میشه که ما به صورت گروهی و مشارکتی کار بکنیم. یعنی هم محیطمون رو ایمن میکنیم، هم محیطمون رو پاکسازی میکنیم،
بله.
محیط فرهنگیمون رو بهتر میکنیم، هم اینکه به صورت غیر مستقیم منافع شخصی و فردی که به ما از این طریق حاصل میشه خیلی چگالیش بالاتر از اون موقعی که فقط بخواد برای خودمون در واقع فکر بکنیم.
درسته. جامعه چقدر موثره آقای دکتر عظیمی؟ خیلی از مواقع هست ما میبینیم که ببخشید کلمتون وارد میشم، مثلا یک دانشجویی تا سنین 25 سالگی 30 سالگی حتی فراتر از اون در ایران داره زندگی میکنه و آنچنان تجربه کار گروهی رو نداشته، اما زمانی که این فرد میره مثلا در یک دانشگاه خارجی در یک تیم تحقیقاتی قرار میگیره، اتفاقا خیلی هم راندمان خوبی داره، اتفاقا خیلی هم با وجود اینکه این رو تجربه نکرده، اتفاقا انگار این آدم اصلا از لحظه تولدش کار گروهی بلد بوده انجام بده، قواعد خوب رعایت میکنه، اصول رو خوب رعایت میکنه و یکی از اعضای فعال گروه هم به حساب میاد. این رو چطور باید بتونیم در واقع تحلیل
کنیم؟ سوال و نکته بسیار مهمی رو شما اشاره کردید که من اگه به جای شما بودم حتما توی این بحث بعدیمون همین رو مطرح میکردم و خیلی در واقع به جا بود. ببینید، این برمیگرده به کانتکست فرهنگی یا زمینی فرهنگی اون جامعه.
بله.
که من دو تا قسمتش اشاره کردم، یکی بحث خانواده بود، یکی آموزش و پرورش بود. آموزش و پرورش که میگیم یعنی آموزش به معنای عامش، یعنی هم آموزش عالی هم در بر میگیره. حالا درست این دوتا نهاد درگیر هستن خیلی توی بحث فرهنگ سازی و فرهنگ آموزی، منتها نهادهای دیگه هم هستن که باید هم افزا باشن با این نهادها، مثل نهادهای سیاسی، نهادهای اجتماعی، نهادهای رسانه‌ای. ببینید اینا اگه به صورت هم افزا باشه، فعالیت ها و کارکردهاشون هم افزا باشه، به نتایج خوبی میرسیم. مثلا فرض کنید از لحاظ سیاسی نهاد سیاسی این که باید بستر آزاد و دموکراتیکی رو فراهم بکنه که شایسته سالاری حاکم بشه، اون کسی که در واقع شایسته اون شغل، شایسته یک کاریه، اون در واقع سر جای خودش باشه. این همون چیزیه که توی نهادهای دینی و اجتماعی هم بهش میگن عدالت اجتماعی، عدالت بهش میگن. عدالت یعنی هر چیزی جای خودش.
بله.
اگر یک مدیری که شایسته است جایی قرار بگیره که شایسته است اونجا قرار بگیره، این یعنی عدالت. یعنی عدالت خیلی چیز پیچیده نیست، یعنی هر چیزی جای خودش. به هر حال نهادهای مختلف اون جایی که شما مثال زدید، مثلا من نوعی، آقای ایکس، خانم ایگرگ، مثلا فرض کنید از این جامعه بلند میشه میره یه جامعه دیگه، اونجا هم افزا میشه، اونجا پویا میشه، پروداکتیو میشه، یا همون خلاق و ایده محور میشه و طرحهای خوبی، کارهای خوبی رو پیش میبره.
بله.
اون برمیگرده به همون کانتکست اجتماعی، فرهنگی، سیاسی که این زمینه رو به عنوان به صورت یه شخم خیلی خوب با رطوبت خوبیه که وقتی مثل دانه‌ای که اونجا میکاری به خوبی رشد میکنه. و اگر ما بخوایم در واقع یک جامعه رو در نظر بگیریم که نهادهای مختلفش هم افزا نیستن، با هم تعامل خوبی ندارن، طبعا بستر و شخم مناسبی هم برای این ایده ها و این افرادی که بخوان نوآوری بکنن، بخوان پویا باشن، کار ایجاد کنن، کارآفرینی بکنن.
بله.
یا هر کسی شایسته است از شایستگیش به خوبی استفاده بکنه، هر نره اینها در چنین کانتکستی در واقع پویا میشه.
چقدر میشه از یک جامعه‌ای که تکرو هست انتظار پیشرفت داشت آقای دکتر؟
بله.
اصلا میشه پیشرفتی براش متصور بود؟
جامعه تکرو متاسفانه نمیشه بهش در واقع امیدوار بود که به توسعه یا پیشرفت تعالی برسه. اصلا انسان کلن انسان ذاتاً اجتماعیه، یعنی گروهیه. زمانی میتونه پیشرفت کنه، زمانی میتونه در واقع موفق باشه، زمانی میتونه به اهداف عالی خودش و آرمانهاش برسه که در واقع کار گروهی و مشارکت گروهی داشته باشه. چون اجتماعی بودن یکی از مهمترین فاکتورهای انسان به معنای انسانه.
درست.
بس.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر امیر عظیمی، دکترای جامعه شناسی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خسته نباشید.
زنده باشید. خدا
نگهدارت.
بیشتر من جنسی میخوام که کیفیت داشته باشه اول، و خب برای حمایت از جنس ایرانی، جنس ایرانی ها ترجیح میدم، ولی در صورتی که کیفیت داشته باشه.
کیفیت و ایرانی بودن با کیفیت کلا،
اول به کیفیت جنس و به تبع به این که ایرانی باشه و حمایت کنیم از کالای داخلی.
به این که تولید ایرانی باشه و این که از کارگری ایرانی، تولید کشور خودم حمایت کنم.
من به هموطنم فقط میتونم یه جمله رو بگم، اصرار برای تولید ملی فقط برای ما مصرف کننده ها نیست، بلکه تولید کننده باید کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر رو به ما ارائه بده که ما تمایل به جنس خارجی نداشته باشیم.
چون این که ساخت وطن خودمون هست، مردمان خودمون دارن زحمت میکشن، و اینکه کارخونه ایرانی همیشه پابرجا باشن و کارمندا و کارگراشون بتونن واقعا حقوق بگیرن.
بچه ها بیاید چاپ کن، خودکار، دفتر، مدال ایرانی بخرن، چون خودمون ایرانی هستیم.
سلام، محمود رضا صنعتکار هستم، تولید کننده انواع نوشت ابزار. خیلی خوش اومدید به شهر قنات و قنوت و قناعت و به محیط کسب و کار ما در خدمتتون هستم. من از سال 91 که شروع به تولید نوشت ابزار کردم و با 35 نفر نیروی انسانی شروع کردم و در حال حاضر به صورت مستقیم حدود 250 نفر با ایجاد اشتغال کردم و همچنین حدود 250 نفرم ایجاد اشتغال در کار در منزل انجام دارم میدم.
ما با افتخار تکنولوژی اثبات شده ایرانی رو معرفی می‌کنیم. در اینجا با استفاده از تجهیزات دقیق آزمایشگاهی روی تمامی محصولات با استفاده از استانداردهای روز دنیا تمامی پارامترهای کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرند و بعد از اینکه از نظر کیفیت مورد تایید قرار گرفتن وارد بازار میشن تا بتونیم یه کالایی که در شأن مصرف کننده ایرانی هست رو بهشون عرضه بکنیم.
مواد اولیه جهت تهیه خودکار 80% داخلی مواد پلاستیکی است از پتروشیمیایی که کیفیت مواد بالایی دارن استفاده میکنیم. 20% بقیه هم که حالا تشکیلش از جوهر وارد میشه که کیفیت مناسب تری داشته باشه برای نتیجه بهتر گرفتن مصرف کننده.
برنامه آینده‌ای که ما داریم، اولا ما چیزی حدود 20% از مواد اولیمون وارداتیه که در با بخش تحقیقات دانشگاه‌ها مکاتبه کردیم که بتونیم مواد اولیه وارداتمون مهندسی معکوس بکنیم و کلاً 100% رو بومی سازی بکنیم. با توجه به اینکه شهری از شهر مذهبی هست و بیشتر خانوما کار میکنن اینجا و دوست ندارن از محیط منزل خارج بشن، به همین دلیل ما برنامه ای چیدیم که بتونیم قطعات رو بفرستیم در منازل و اونجا کار تولید و تکمیل تولید انجام بشه. و با توجه به این که معمولا در حاشیه ای از افراد بی‌بضاعتی زندگی میکنن، این کار میتونه برای اقتصاد خانوادهشون مفید باشه.
چهار ساله خونه دوستا داریم کار میکنیم، خیلی از این کار راضی هستیم. خدا را شکر دو تا فرزند داشتم که با این وسیله خودکار عروس دوماتشون کدم. بستگی به کارون داره که انشالله زیاد بشه بالاخره خرجیون توش در بیا. خیلی راضی هستیم، از همه شو تشکر میکنیم.
همین که کارش تو خونه من میتونم انجام بدم، دو تا سه تا بچه دارم، بچه کوچیک دارم، هر موقع که خواستم کارامو انجام بدم انجام بدم، به بچه‌ام رسیدگی میکنم. بیشتر از 90 تا دختر نابینا دارم که مشکلات مالی داشتم، نمیتونستم دستگاهشون خیلی هزینش بالاست. از طریق درآمد خود کارم اولین درآمدی که داشتم دستگاه پرکینز آلمانی بود تا دخترام گرفتم.
رمز موفقیت من میتونم در سه کلمه بگم، یکی احترام به همکار و همچنین صداقتی که بین کلیه کارمندها هست و اون همکاری که دارن و همچنین کیفیت محصولاتمون که واقعا روز به روز داریم کیفیت رو برتر میکنیم، تونستیم به این موفقیتی که الان داریم برسیم.
خب دیگه به دقایق پایانی شمارش معکوس امشب رسیدیم. یکی از معضلاتی که همواره همه جا صبح تا شب در خواب و بیداری دیگه مورد بحث قرار میگیره در محافل مختلف توسط ما ایرانی ها اینه که چرا آمار بیکاری اینقدر بالاست. و فراموش نکنید که خیلی از این آمار بیکاری افزایشش به خاطر اینه که ما در درجه اول یاد نگرفتیم که کار گروهی انجام بدیم. من دانشجو زمانی که فارغ التحصیل شدم یاد نگرفتم که چطور با هم دانشگاهی خودم، هم کلاسی خودم 5-6 نفر بشیم بریم یک شرکت، یک کارگاه، یک کارخانه راه بندازیم و کسب درآمد کنیم برای خودمون و دیگران. شاید در درجه اول باید در سیستم آموزشی این رو به ما یاد میدادن. شاید در درجه اول در بازی‌ها باید این رو به ما یاد میدادن. و جالبیش اینجاست که ما همه بازی‌هایی که ما در فرهنگ خودمون داریم، در فرهنگ اقوام مختلف ایرانی داریم، اینها بازی‌های گروهی هستند، هیچ کدوم بازی‌های فردی نیست. اما متاسفانه اون چیزی که در مسابقات ورزشی در حال حاضر مشاهده می‌کنیم اینه که تو هر رشته‌ای که ما یک تیم رو می‌فرستیم، اون تیم آنچنان موفق نمیشه. تو هر رشته‌ای که یک نفر رو می‌فرستیم توی گود، می‌بینیم که در اونجا خیلی موفق هستیم، مثل جودو، مثل کشتی، مثل خیلی از رشته‌های دیگه. که قطع به یقین این رو اگر از همون سنین ابتدایی به بچه‌هامون آموزش بدیم که اگر کار گروهی انجام بدی، درسته تو دنبال تحسین طلبی هستی، درسته انسان ذاتاً خود رأیه، درسته که ما تمایلی به پذیرش و مواجهه با نظرات مخالف خودمون رو نداریم، این در ذات انسان هست، اما زمانی که شما این رو بتونید در خودتون حل بکنید، زمانی که شما بتونید این رو در جامعه خودتون حل بکنید، در قالب یک کار گروهی به همه اون آرزوهاتون خیلی سریعتر و بهتر میتونید دست پیدا بکنید. و در درجه اول بدونید که اگر اون تیم موفق بشه، موفقیت اون تیم برابر با موفقیت هر کدوم از این اعضای تیم. و اونجاست که دیگه تیم‌های مختلف در رشته‌های مختلف، چه علمی، چه فرهنگی، چه دینی، چه اجتماعی، چه ورزشی، چه غیر ورزشی، حرف برای گفتن دارن. و اونجاست که استعدادهای نهفته ایرانی بروز پیدا می‌کنه و دیگه هیچ کس نمی‌تونه جلوی یک ایرانی قد علم کنه. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتهای این برنامه همراهی کردید. فراموش نکنید که خیلی از اتفاقات شغلی که در حال حاضر در دنیا داره رقم میخوره، اتفاقاتیه که برآمده از یک گروه، برآمده از یک کار تیمی، اصطلاحا بهش میگن تیم ورک. خیلی از همین استارتاپ ها، خیلی از همین شرکت های دانش بنیان نوپا برگرفته از کار گروهی هستن که انقدر موفق هستن و مجموعه ای مثل سیلیکون ولی در امریکا رو تونستن به وجود بیارن، که خیلی ها در جای جای دنیا به دنبال خرید محصولات فناورانشون هستن. پس ما هم اگر بخوایم میتونیم، برای که اونها هم انسان هستن، ما هم انسان هستیم و قطع به یقین ما استعدادهای بسیار بیشتری داریم، کما اینکه ذریب هوشی ایرانیان در طول تاریخ این رو اثبات کرده. خیلی سپاسگزارم که این شمارش معکوس رو تا انتها همراهی کردید. امیدوارم هر جا هستید مسئولیت پذیر باشید و موفق و پیروز. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوینا فرم سلامتی گرتیش.